أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از باب استحاضه دو تا مسئله مونده است که این دو مسئله یکی در باب حیض مسئلهش مفصل گفته شده، یکی هم یه خلاصه ای از گذشته. مسئله ای که در باب حیض گفته شده است این که در باب جنابت هم گفته شده، اگر کسی در وسط قوس محدث شده، مثلا جنوب حائض یا مستحاضه است، حائض پاک شده میخواد غسل بکنه یا مستحاضه، بحث ما سر و گردنش رو که غسل داد، این عمدن یا سهواً محدث شد به حدث اصغر مثلی که ادرار کرد، آیا غسلش باطل است یا نه؟ سابقا اختلاف بود در میان فقها، اینجا هم همین اختلاف هست. بعضی گفتن که این برگرده از اول غسل و به جا بیاره، برگرده سر و گردن رو غسل بده، بعد طرف راست طرف چپ دیگه هر غسلی باشد درستی، اینجا هم همین رو گفتن. بعضی هم گفتن که این غسل را تمام کنه اما دو دفعه غسل بکنه، این هم یه احتیاطی است که بعضی از محشین بر عروه داشتن، همه جا من جمله اینجا. و بعضی هم فرمودن که این سر و گردن رو که غسل داد، حالا که محدث شد ضرر به اون غسل سر و گردن نمیزنن، قضا طرف راستش و طرف چپش رو غسل میده، غسلش درسته. اما چون که محدث شده است به حدث اصغر باید وضوع بگیره. اگر مثلا غسل جنابته باید وضوع بگیره. و ما که گفتیم هر غسلی میشود با اون نماز خون، در اینجا معلومه باید وضوع بگیره. مرحوم سید در عروه فرمودند، بسیاری از فقها هم فرمودند و میگن که سر و گردن و طرف راست و طرف چپ هیچ کدام ربطی به هم نداره. از همین جهت هم مثلا اگر یک کسی غسل کرد فردا توجه کرد که مثلا یه مانعی روی دست روی دستش بوده، این مانع رو رفع نکرده، میگن اگر روی دست چپ بوده همون مقدار رو به عنوان غسل آب بکشه، غسل درسته. و فاصله افتادن در اجزا باشد، یعنی جوز یا در یکی از سر و گردن دست راست دست چپ باشد، عمدن یا سهواً ضرر به غسل نمی زند. سر گردنش غسل داد، طرف راست و طرف چپ غسل نداد و مثلا برای نمازش 2 ساعت 3 ساعت بعد رفت غسل کرد، یعنی طرف دست راست یا طرف دست چپ غسل داد، مسلم میگن درسته. اگر یادتون باشه یه روایتی هم در مسئله داشتیم که مسئله عجیبی هم بود و بالاخره امام صادق سلام الله علیه به اون کنیزک گفتن که فعلا سر و گردنت غسل بده و بعد 2-3 ساعت بعد که بخوای محرم بشین دیگه سر و گردن رو غسل نده، طرف راست و طرف چپ رو غسل بده، کفایت میکنه. لذا در غسل، حالا هر غسلی میخواد باشه، غسل جنابت باشه، غسل حیض باشد بعد پاکی، غسل استحاضه باشد یا اغسال مستحبه مثل مثلا غسل جمعه، اگر یه جزئی از بدن رو غسل داده باشد و یه جزئی را غسل نداده باشد میتواند بعد اون جزء را غسل بده، ربطی به هم نداره. حالا اینجا سر گردن رو غسل داد، ادرار کرد، حالا یا عمدن یا سهوا. گفتن که این سر و گردن رو غسل داده تمام شد، حالا باید طرف راست طرف چپ رو غسل بده، غسل میده، غسلش تمام شد، اما اگه بخواد با این غسل نماز بخونه نمیشه، باید وضو بگیره. اونایی که راجع به غسل جنابت میگن فقط غسل جنابته که میشه باش نماز خون وضو لازم نداره، اینجا میگن وضو بگیره. چرا وضو بگیره؟ برای اینکه غسل جنابت نداره، غسل جنابتی که در وسط محدث شده داره، پس الان میخواد نماز بخونه باید وضو بگیره. خب این مسئله راجع به هر غسلی غیر غسل استحاضه. در غسل استحاضه مشهور من جمله مرحوم سید همینجا در عروه میفرمایند که اگر این زن مستحاضه در وسط غسلش محدث شد به حدث اصغر، میگن این میتوانه برگرده و از اول سر و گردن رو غسل بده، دو طرف راست و طرف چپ، دیگه راحت. اگر وضو گرفته هیچی، اگر وضو نگرفته وضو بگیرد نمازش رو کنه. و میتواندم این غسل رو تمام کنه اما 2 دفعه غسل بکنه، اینم یه احتیاط. می تواندم این غسل را تمام کنه، غسلش درسته اما باید وضو بگیره، اگر وضو گرفته 2 دفعه باید وضو بگیره، اگر هم وضو نگرفته باید وضوشو بگیره. لذا چیز زائدی در این مسئله دیده نمیشه. این مسئله رو مرحوم سید هم در غسل جنابت فرمودن، هم در ابواب حیض و وقتی که زن حائض میخواد غسل بکنه بعد پاکی و من جمله اینجا هم فرمودند و همش هم یه حکم داره. اون کسانی که میگن غسل باطل میشه میگن باید برگرده، اون کسانی که میگن غسل باطل نمیشه میگن غسل تمام کنه. و قول حق هم اینه که غسل تمام کنه اما چون محدث شده باید وضو بگیره نماز بخونه، حالا من غسل جنابت باشد یا به عقیده ما هر غسلی باشد، من جمله اینجا دیگه غسلش به جا میاره، غسل تمامه، حالا این باید وضو بگیره، اگه وضو گرفته که وضوش باطل شده به اون حدث اصغر، اگرم وضو نگرفته حالا وضو میگیره نماز میخونه. بعضی از فقها در از محشین بر قربه مرحوم صاحب جواهرم نقل میکنه اما اسم نمیاره، بعضی از بزرگان گفتن که فرق از بین غسل استحاضه و سایر اقسام، در غسل استحاضه خصوصیت داره لذا باید از اول غسل بکنه، برگرده از اول غسل بکنه، وضو بگیرد، نماز بخونه. حالا همشون رمیه به زهر کردن، این قول ضعیفه، وجه نداره، ولی بالاخره نمیدونیم اون آقا که فرموده غسل استحاضه خصوصیت داره تو مسئله ما مراد او چیست. اون چه میفهمیم دیگه اقسال از نظر احکام همه همه مثل همه، هرچه در غسل جنابت گفتیم در غسل خیز میگیم از نظر کیفیت، از نظر کمیت، اون چه در اونجا گفتیم در غسل استحاضه میگیم، اون چه در غسل های واجب گفتیم در غسل های مستحب میگیم، الا اینکه یه دلیلی بیاد مثل نماز واجب و نماز مستحبه، اون چه در نماز واجب میگیم در نماز مستحب هم میگیم، یعنی مثلا اگر یه کسی در نماز مستحب خب مثلا بیشینه دو نماز بخونه همدن، خب دلیل داریم طوریلی، اما اگر بخواد حمد و سوره نخونه اصلا نماز باطله، بخواد رکوع نکنه نماز باطله. ازایه وقتم میگفتم مرحوم علامه مجلسی یک کتابی دارن فرق بین واجب و مستحب و تقریبا 32 تا فرق گذاشتن، ولی یه قاعده کلی ما میتونیم بگیم فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست الا ما اخرجه الدلیل، هرچه دلیل بگه فرقه میگیم فرقه، اون چه دلیل نداشته باشیم میگیم که سلو کما رأیتمونی و سلی، فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست، لذا میگیم حمد و حمد در نماز مستحبی واجبه، نه اون واجب تکلیفی، واجب وضعی، واجب جزئی، وضو گرفتن در نماز مستحب واجبه، یعنی وجوب شرطی، به معنای اینکه وضو نگیره نمازش باطله، به معنای اینکه رکوع نکنه نمازش باطله، تا آخر ما نحن فی هم همینه، فرقی باشد بین غسل واجب و غسل مستحب یا فرق باشد بین اقسال غسل های واجب یا غسل های مستحب فرقی دیده نمیشه، مگر دلیل بیاد بگه که فرق هست، و در ما نحنفی چون که دلیل نیست هرچه راجع به غسل جنابت میگیم راجع به غسل حیض هم هست، هرچه راجع به غسل حیضه راجع به غسل استحاضه هم هست. تقریبا الحمدلله باب استحاضه تمام شد و این مسائل مشکل را الحمدلله توانستیم به خوبی ازش رد بشیم. مسئله آخری که مرحوم سید دارن یه خلاصه گیری است، اگر شاهد هم نفرموده بودن بهتر بود، ولی اینکه نتیجه عملی هم نداری. میفرمایند که این زن مستحاضه گاهی باید 5 تا غسل بکنه. خب اینا سابقا فرمودن دیگه، مثلی که برای نماز صبحش استحاضه کثیره است باید غسل بکنه، یا استحاضه متوسطه است باید غسل بکنه. اون وقت وقت ظهر است استحاضه کثیره است، ولی اولم استحاضه کثیره نبود، الان استحاضه کثیره. برای نماز ظهرش باید غسل کنه، برای نماز عصرش باید غسل کنه، میتونه از نظر روایات ما جمع کنه و نماز ظهر و عصر رو با هم بخونه با یه غسل، و 3 تا هم وضو بگیره، برای نماز صبح وضو بگیره، برای نماز ظهر وضو بگیره، برای نماز عصر هم وضو بگیره. 2 دفعه برای مغرب و عشا هم باید غسل کنه اگه استحاضه قلیله است، ولی این که قبلا هم قلیله نبوده، الان که ولی این که قبلا قلیله بوده متوسطه بوده اما الان کثیر است، باید 2 تا غسل بکنه. دیگر این که جمع بکنه، اگه جمع بکنه بر روی هم میشه 3 تا غسل، اگه جمع نکنه بر روی هم میشه 5 تا غسل. یه غسل برای نماز مغربش، یه غسل برای نماز عشاش. خب معلومه وقتی که 5 تا غسل باشه، 5 تا تیمم باید باشه، که یکی برای نماز صبح و یکی برای نماز ظهر و یکی برای نماز عصر، ولی جمع هم بکنه غسل رو باید بکنه. یکی هم برای مغرب و یکی برای عشا، اگر جمع هم بکنه باید وضوها رو بگیره. میشه 5 تا غسل 5 تا وضو. و اگر آب نداره، نه برای غسل یا آب براش ضرر داره، خب 5 تا تیمم میکنه 5 تا وضو. و اگر آب برای وضو هم نداره یا آب براش ضرر داره، با 10 تا تیمم 5 تا برای وضو 5 تا برای غسل باید نماز بخونه. اینجورها این قول مشهوری است، اما اگر توجه داشته باشید ما اشکال روش داریم. اگر از اجماع میترسیم، از شهرت میترسیم، خیلی خوب، همینطوری که بزرگان نظیر صاحب جواهر و همچنین بعد مرحوم سید و عروه و محشین بر عروه و همین هاست که همینجا یه خلاصه گیری کردن و فرمودن. اما ما میگیم اولا باید خون بیرون بیاد تا اینکه این واجب باشد وضو بگیره یا غسل بکنه. و اما اگر نماز ظهر عصرش رو خوند و خون بیرون نیمد تا موقع مغرب و عشا، غسل لازم نیست و وضو هم لازم نیست، با همون غسل و وضو یه نماز ظهر عصر این نماز میخونه. و ما یه حرف دیگه هم گفتیم، این که این میتونه اصلا 4 تا نماز رو با هم بخونه، یعنی مثلا بیزاره نزدیک غروب آفتاب غسل بکنه و وضو بگیره، 4 تا نماز رو با هم بخونه، همینطور که ظهر و عصر را میتونه، این ظهر و عصر و مغرب و عشا رو هم جمع بکنه با یه غسل با یه وضو. آقایون میگن با 4 تا وضو، ما میگیم یه غسل یه وضو. نگر خون بیرون بیا، که اگه خون بیرون اومد و جمع کرد یه غسل کفایت میکنه، الا اینکه برای هر نمازی یا وضو باید بگیره؟ و ما میگفتیم نه، این خون مثل خون قروح و جروحه، اگر خون بیرون بیاد با همین خون میتونه نماز بخونه، دیگه لازمم نیست این که وضوی مکرر بگیره، اگر این که جمع نکنه نماز ظهر عصر رو خونده باشه، بعد نماز مغرب و عشا میخواد بخونه، خون بیرون اومده باشه باید غسل کنه، برای هر نمازی وضو بگیره. اما اگه جمع بکنه ولو خون هم بیرون بیاد، ما میگفتیم که لازم نیست غسل بکنه، لازم نیست وضو بگیره. و غسل کردن یا وضو گرفتن اولا اونجاست که خون بیرون بیاد، ولو خون بیرون نیاد، خون در داخل باشه، خون در داخل نمیتونه برای ما وضو آور یا غسل آور باشه. و این مسئله با قواعد حرف ما خوب جور میاد و حرف آقایون دلیل ندارن جز یه روایت مربوط به حیضه، اونم حسابی خلاف قاعده است، که در باب حیض روایت داریم این اگر خون در درون باشه هنوز بیرون نیامده باشه حائض نیست. یه قاعده درست، یه قاعده عالی این که خون باید بیرون بیاد تا این زن بشه حائض یا بشه مستحاضه. اما در آخر کار فرمودن اگر شک بکند که آیا پاک شده یا نه، استبرا کنه، بررسی کنه، اگر خون در درون هست بگه حائضه و نمازش نخونه. این با اون اول منافات پیدا میکنه دیگه. لذا ما می گفتیم این تعبد روایت صحیح و سنده، روایت ظاهر و دلاله است، به روایت باید عمل کرد. اما در باب حیض و ما این را بخواییم بیارمش در باب استحاضه وحش نداره، وقتی وحش نداشت رو قاعده میان جلو. لذا در باب استحاضه با قاعده میم جلو. و قاعده چیه؟ این که احکام بار است، چه در باب حیض، چه در باب استحاضه است، چه در باب جنابت، بیرون اومدن معنی باید بیرون بیاد، این میشه جلو. اما معنی در مجرا، میدوندم در مجرا، اما جلوش گرفته بیرون نمیام. خب میگن اول بیرون اومد تو جنوبی، و الا همین الان معنی در مجراست، این وضو میگیره نماز میخونه، همه میگن درسته. راجع به حیضم تا در درون همه میگن تو حائض نیستی اول، و اگر میدونه خون در درون هنوز برون نیمده، موقع نماز ظهر هست، نزدیک این است که قضا بشه، میگن حتما نمازتو بخون، یا صبحه میگن حتما نماز کن، در حالی که میدونه خون در درونه، امتحانم کرده خون در درونه، بازم میگن نه نماز بخون. جزا روایت هم نداشتیم میگفتیم، روایت هم نداشتیم، هم در باب جنابتش میگفتیم، هم در باب حیض، هم در باب استحاضه. و الا این که روایت در باب حیض داریم، در اول حیض، در آخر حیضش، نه اول حیضش، یعنی در اول حیضش روایت داشتیم، روایت صحیح و سند بود، ظاهر و دلاله بود، مطابق با قاعده هم بود. این خانم در درون حیض داره، بیرون نیمده، گفتن حائض نیست. خب قاعده همین روایت صحیح و سند هم سابقا خوندیم، روایت صحیح و سند هم داشتیم، گفت تا بیرون نیمده این حائل بین. خب اشتهازه هم همین دیگه، چه فرقی میکنه بین اون خون جنابت و حیض و اشتهازه؟ خب این مشتهازه است، اما در درون، حالا در درون این نباید غسل بکنه دیگه، نباید وضو بگیره. چه باید وضو بگیره؟ وقتی که خون بیرون بیاد. اصلا زنا چه مسئله دونا چه مسئله ندونا، اینا اصلا خون اشتهازه رو میگن اون وقتیش که بیرون بیاد. بعدم میگن یه پنبه به خودمون نگیریم، ما میفهمیم قلیله است و متوسطه یا کثیره. و به زنا ولا مثل ندون یا مثل دون بگن که پنبه داخل بکن و ببین کمش یا زیاده، اینا اصلا وحشت میکنه. یه این چیزا خونده میگن و این حرفا زنا میگن که اون وقتی که خون بیرون بیاد. لذا یه قاعده کلی اینی که در همه جا تا خون بیرون نیمده این سن، این مثلا در باب جنابت این جنوب نیست، چه مرد چه زن، در باب حیض این حائض نیست، مسلم از نظر روایات دیگه. در باب اشتهاز هم نمیگیم، تا خون بیرون نیمده این مستحاضه نیمده. وقتی که خون بیرون اومد ببینه قلیله است، متوسطه است، کثیره است، بهش عمل بکنه. اما ما بخوایم خون در درون را بگیریم و بگیم که با اون خون در اتو چه وقت پاک میشی؟ در وقتی که نه در برون باشد نه در درون، دلیل میخوام. فضا دلیل نداریم دیگه تو مسئله که خونی که نه خون رؤیت نداریم جا. فقها ها فرمودن روایت نداریم جای که خون رؤیت کن یا رؤیت نکرده در درون امتحان کن. اینا فقط در باب حیضه که خون رو در درون امتحان کن ببین حائضی یا نه. اما فقها ها اووردندش در استعاذه، گفته خون در درون رو امتحان کن، اگه قلیله قلیله، متوسطه است متوسطه، کثیره است کثیره. لذا گشتیم و پیدا نکردیم، فقط اجماعه. بله اجماع شهرت، حالا نمیدونم اجماع، بلی که اجماع شما عدم خلافه، فقط این شهرت و اجماع و امثال ایناست. و بله اگر از اجماع بترسیم، از شهرت بترسیم، چه باید بترسیم؟ همینطور که مرحوم صاحب جواهر فرمودند و دیگران فرمودند، من جمله مرحوم صاحب عروه فرمودند، و خون در درون را زن مستحاضه برون باشد یا درون باشد میگن مستحاضه. اگرم نمیدونی آیا قلیل است یا متوسطه یا کثیره، اگر برونه که خوب میتونی بفهمی، اگر درونه پنبه فروکن و ببین که اون پنبه در داخل با اون خونه چقدر تماس داره. چیه؟ نه خب ما میگیم صحبه همه جا صحبه. اصلا در باب نجاسات اگر ما چیزی را بخوایم نجس بدونیم باید بیرون بیاد. ازا خون الان مسلمه در هر آدمی 4-5 کیلو خون هست، اما کم دریه بیشتر تا بیرون نیمده هیچی، یه ذره اون بیرون بیاد اون ذره خون نجسه. راجع به بول، خب هر کسی الان تو مستانش یکی دو بوله، خب نجسه؟ نه. چه نجس میشه وقتی ادرار بکنه؟ هر کسی در بدنش یک کیلو دو کیلو نمیدونم مطور، حالا این نجسه، نمیتونه با این حامل العذر است. از نظر این که خودش بفهمه چیه، امیر المؤمنین میگن حامل العذر، اما این حامل العذر میتونه نماز بخونه؟ بله بله. چه نمیتونه نماز بخونه؟ اون وقتی که یه مقداری مصحوب از خودش توی ظرفی توی کیسه فلوس بشه نمیتونه نماز بخونه یا میتونه، ولی تابیرون نیاد. لذا مثلا اماله کرد و آبا برگشت، خب میگن اگر پس ذره های مدفونیش این آب پاکه، ملاقات هم کرده ها.
داخل
میدونی یا خارج؟ بحث اصلی اینجاست، اینجا خارج یا داخل؟ اگر خارجه بس، اگر داخله اون قصه رفتی نیست برده. نمیدونم حالا چه رفتی فرمونی که شما به عرض من داری. الان خون اشتها زن نظیر ادراره، نظیر خون در بدنه. حالا اگر خون در بدن باشه پاکه، نجس پاکه، احکام داره یا نه نداره. خون در درون این خانم هم در رحم این خانم خون تابیرون نیاد، ولا خون حیزم باشه حائزش مستحاضم نی. ولی آقایون بفرمان که حائز نیست اما مستحاضم هست، این از عجائبه دیگه. ولی دیگه حالا مجبوریم بگیم. چرا مجبوریم بگیم؟ چون سرطگیم چنین کرده ما هم میکنیم، یعنی نمیتونیم مخالفت بکنیم. جزا همین حرفی که ایشون زنه در واقع حیزش نمیگه، میدونه در رحم خونه. این حائز است یا نه؟ روایت صحیح و سند داشتیم نه؟ و مسلم همه فقها ها هم گفتن نه، چه حائز میشه وقتی که خون بیاد بیرون، خون دیده بشه، دست بذارن خونی باشه، پنبه بذارن خونی باشه. در باب حیزش همه فقها ها گفتن. خب میگم آقا اگه در باب حیز اینجوریه، در باب استحاضه هم همینه بفرمایید دیگه، تا خون بیرون نیمده مستحاضه نیست. و اینی که امتحان بکن ببین قلیل است یا متوسطه یا کثیره و بگو من مستحاضه هستم، دلیل مخواد، یه دلیل حسابی مخواد. گفتم فقط راجع به حیز دلیل داریم، تعبده. و نمیدونه من چه جوری هستن. خود امام علیه السلام در همون دو تا روایت صحیح و سند میفرماید که اگر اولش این خونی که در درونه حائزش نمی کنه باید نمازشو بخونه، و اما اگه آخرشه باید امتحان بکنه، یا اگر میدونه خون در درونه امتحانم لازم نیست، حائزه، حائزه تا درون پاک بشه، نه راجع به جنابت گفتن، نه راجع به نجاسات گفتن، نه راجع به استحاضه دلیل داریم، فقط این دلیل برای حائز اونم آفه. اما آقایون چه کردن؟ سرایت دادن، گفتن همینجور که خون در درون آخر کار این زن رو حائز میکنه، حائزه، خون در درونم این زن رو مستحاضه میکنه. اگه کم اصاده قلیله متوسطه، اگر متوسطه متوسطه، اگر زیاده کثیره. ما دلیلی برای مسئله پیدا نکردیم. لذا این که مرحوم سید می فرماید که بعض اوقات پنج تا وضوء 5 تا غسل، ما میگیم نه، اگه ما باشیم قاعده میتونه یه غسل و یه وضوء برای همه نمازا. و بعضی زنا سفتن، بعضی از مردم همین جورن که راستی میتونه غسل صبحشو ببره و به تا مغرب عشا. ازا این خانم هم غسل میکنه اگر خون میبینه و وضوع میگیره، نماز صبحشو میخونه، بعد دیگه خون نمیبینه تا بعد نماز مغرب عشا. ما میگیم با همون غسل با همون وضوع میتونه نماز بخونه و نمازش درسته. و این که بخواد 5 تا غسل و 5 تا وضوع دلیل نداره. بله، کسی از شهرت از اجماع بترسه، دیگه باید اون چه در عربه هست عمل بکنه و چاره هم ندیدیم، چون باید بترسیم، حسابی بترسیم. این خلاصه بحث در باب استحاضه. بحث فردامون راجع به نفاسه. امرو مخواستم یه مقداری در بارش صحبت کنم، نشد. انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.